با اعلام ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش هایی که در این بخش خبری خواهید شنید. بر اساس آمار رسمی در شبانه روز گذشته بیش از 70 نفر در ایران بر اثر ویروس کرونا جان باختند. حسن روحانی رئیس جمهوری میگوید دولت 12 موفق به تحقق وعده آیت الله خمینی در مجانی کردن آب، برق و گاز شده است. و هزاران نفر در روسیه برای حمایت از آزادی الکسی ناوالنی زندانی مخالف ولادیمیر پوتین به خیابانها آمدند. به این بخش خبری خوش آمدی. در این بخش خبری نگاهی خواهیم کرد به آخرین وضعیت در روسیه و همچنین نگاهی خواهیم داشت به نامه‌ای که شماری از خانواده‌های قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای به دادستان کل آلمان نوشتند و ملاقات رو هم با هم خواهیم شنید. اما پیش از اون چند خبر. بر اساس آمار رسمی منتشر شده از سوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی در روز یک شنبه طی شبانه روز گذشته 70 بیمار کووید 19 در ایران جان خود را از دست دادند. به گفته سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی مجموع جان باختگان ناشی از ویروس کرونا در ایران به حدود 58,000 نفر رسیده است. تعداد مبتلایان جدید بر اساس آمار رسمی منتشر شده از سوی وزارت بهداشت که از سوی برخی کارشناسان داخلی و بین المللی مورد تردید قرار گرفته است بیش از 6,000 مورد اعلام شده است. انتظار می رود پاکستان، ایران، اوکراین، گرجستان و آلمان در هفته های آینده واکسن های بیشتری دریافت کنند. پاکستان شنبه 11 بهمن اعلام کرد که دریافت 17 میلیون دوز واکسن ضد کووید آسترازنکا را با همکاری سازمان جهانی بهداشت تامین کرده است. به گفته یه منشی نخست وزیر پاکستان در امور بهداشتی حدود 6 میلیون دوز این واکسن در 3 ماهه اول سال 2021 و مابقی در نیمه سال جاری میلادی تحویل این کشور می شود. معاون وزیر بهداشت اوکراین هم گفت این کشور در ماه فوریه 117,000 دوز واکسن فایزر بایونتک را دریافت خواهد کرد. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایرنا، ایران در انتظار دریافت اولین محموله واکسن روسیه اسپوتنیک 5 در 17 بهمن ماه است. گرجستان هم قرار است تا پایان ماه فوریه اولین دوزهای واکسن فایزر را دریافت کند. مقام‌های بهداشتی آلمان هم گفتند شرکت‌های فایزر، مدرنا و آسترازنکا در طول 3 هفته آینده 5 میلیون دوز از واکسن‌های خود را به آلمان تحویل خواهند داد. معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی ایران میگوید تاکنون 9 استان کشور با 33 کانون آنفولانزای فوق حد پرندگان در ایران شناسایی شده است. از این تعداد در استانهای البرز و تهران هر کدام 2 کانون و در استانهای آذربایجان غربی، خراسان جنوبی، خوزستان، کرمانشاه و مازندران هر کدام 1 کانون مبتلا شناسایی شدند. به گفته بهمن نقیبی اگرچه خطر انتقال ویروس آنفولانزای فوق حاد پرندگان به انسان وجود دارد اما فعلا موردی از این بیماری در ایران گزارش نشده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یک شنبه گفت که دولتش وعده آیت الله روح الله خمینی مبنی بر مجانی کردن آب و برق را عملی کرده است.
برای افرادی که مصرف بسیار کمی دارند و به طور طبیعی از افرادی هستند از اقشار کم درآمد هستند، اینها امروز براشون هم برق و هم آب و هم گاز مجانی است.
آقای روحانی که روز یکشنبه در مراسم افتتاح طرح‌هایی در وزارت نیرو صحبت می‌کرد با بیان این مطلب گفت که مخالفان جمهوری اسلامی سالها به این بخش از سخنان آقای خمینی استناد می‌کردند. آیت الله روح الله خمینی 12 بهمن ماه سال 1357 در سخنرانی مشهوری که در گورستان بهشت زهرا انجام داد وعده داد که حکومت او آب و برق را برای مردم ایران مجانی خواهد کرد. دولت حسن روحانی آذر ماه گذشته اعلام کرد که با هدف اصلاح الگوی مصرف آب، برق و گاز خانوارهای بسیار کم مصرف که عمدتاً در دهک‌های پایین قرار می‌گیرند رایگان می‌شود. هزاران نفر در سراسر روسیه روز یکشنبه به خیابان‌ها آمدند و خواستار آزادی الکسی ناوالنی مخالف سرشناس ولادیمیر پوتین از زندان شدند. به گزارش آسوشیتد پرس در جریان این موج اعتراض‌ها تاکنون بیش از 1600 نفر از تظاهرکنندگان و از جمله همسر آقای ناوالنی به دست پلیس امنیتی روسیه دستگیر شدند. در همین ارتباط بشنویم نظر احمد وحشیته کارشناس مسائل روسیه در مسکو.
به دنبال تظاهرات هفته پیش در میدان پوشکین، این امروز معترضان در واقع در چند ایستگاه مترو رو اعلام کرده بودن توی خود مسکو برای اینکه تجمع پیدا بکنن. نیروهای پلیس به شدت اعلام میکنن که در واقع این تجمع غیرقانونی هست، هم نیروهای ضد شورش وجود داره، هم نیروهای خود پلیس مدام اعلام میکنه که این تجمع غیرقانونی هست و از افراد میخواد که توی این حضور پیدا نکنن. حالا امروز نکته جالبتری هم این بود که اعلام میکرد که فاصله اجتماعی رو هم رعایت بکنید و ماسک هم بزنید. بیشتر از مسکو در سن پترزبورگ من فکر میکنم که این تجمع باشه، همونطوری که تو هفته پیش هم تجمع اصلی رو در واقع میشه گفتش که توی سن پترزبورگ بودش و امروز بازداشتی هم البته زیاد بود. یکی از روزنامه‌نگارای معروف خود روسیه آقای نیکولای اسپانیدزه هم امروز در میان بازداشت‌شده‌ها بود. یه موضوعی که به نظر من نکته مهمی هست که به اون توجه بکنیم، بعضا این تلقی میشه که آقای ناوالنی رهبر اپوزیسیون در روسیه هست. تو روسیه هنوز اون اپوزیسیون شکل نگرفته و ایشون به نظر من از این قدرت بالقوه برخورداره و اگر شاید یه دلیلی هم که ایشون برگشت همین بود که این قدرت رو تحکیم بکنه، نگه داره. شاید اگر این فضا ادامه پیدا بکنه توی در واقع یک دهه آینده ایشون به این نقطه برسه، چرا که هواداران آقای ناوالنی عموما در واقع طیف سنی بین 16-17 سال تا حالا 25-6 سال رو در واقع شامل میشه و ما نمیتونیم بگیم که این تجمع خیلی تجمعی گسترده است، چرا که اگر حتی توی خود مسکو ما فرض رو بر این بگیم که 10,000 نفر هم شرکت میکنن، طبق اون چیزی که حالا دیگه اوج خبرگزاری غربی که میگن، خب جمعیت مسکو حدود 14 میلیون هست. ما نمیتونیم این رو تلقی بکنیم، چرا که اپوزیسیون یک معنی مشخصی داره، اما طبیعتاً ایشون رهبر مخالفان توی یه طیفی خاصی از جامعه روسیه رو در واقع رهبری میکنن و نمیشه این رو نفی کرد.
احمد بخشیته بود، استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا. اما شماری از خانواده های قربانیان قتل های زنجیره ای نامه ای به دادستان کل آلمان نوشتند و در اون اسامی رو منتشر کردند که به عنوان خبرچین و جاسوس از اونها یاد شده که با اسدالله اسدی دیپلمات زندانی جمهوری اسلامی همکاری داشتند. جزئیات بیشتر رو شهرام میریان برامون میگه.
در دهم تیر ماه دو سال پیش پلیس آلمان با حکم جلبی که از سوی دستگاه قضایی بلژیک دریافت کرده بود، اسدالله اسدی را در یک رستوران میانه راه در بزرگراه شماره 3 آلمان دستگیر کرد و سپس او به بلژیک تحویل داده شد. پیش از آنکه دادگاهی در بلژیک حکم نهایی اسدالله اسدی، دیپلمات پیشین سفارت جمهوری اسلامی در اتریش و متهم به دست داشتن در توطئه و یا زمین چینی بمبگذاری در همایش سازمان مجاهدین خلق در پاریس را صادر کند، شبکه اول تلویزیون آلمان در گزارشی خبر داد پس از دستگیری اسدالله اسدی، پلیس آلمان در خودروی کرایه‌ای او به دو دفترچه دست یافته که در یکی از آنها 144 یادداشت دیده شده. ماموران امنیتی حدس می‌زنند اسدالله اسدی به افراد و یا عواملی که برای جمهوری اسلامی ایران خبرچینی و یا جاسوسی می‌کرده‌اند پول نقد پرداخت کرده. حال بر پایه این گزارش، شماری از خانواده قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای همراه با گروهی از فعالان سیاسی و مدنی در نامه‌ای سرگشاده از دادستانی کل آلمان خواستند ضمن افشای اسامی این عوامل راه را برای محاکمه آنها نیز هموار کند. بهروز اسدی نگارنده این نامه به زبان آلمانی و یکی از امضا کنندگان آن درباره خواسته های امضا کنندگان این نامه سرگشاده اینطور به رادیو فردا گفته.
آخرین سوغاتی که خوشبختانه به موقع کشف شد و در اون اسدالله اسد به اصطلاح دیپلمات ایرانی و همراهاش و همکاراش دستگیر شدن، نشون میده که سرویس مخفی و امنیت ایران همچنان در خارج از کشور فعال هستش و تمام تلاش بر این داره که اعمال تروریستی خودش رو علیه مخالفینش ادامه بده. پیرو هم این و لیستی که از دفترچه یادداشت آقای اسدالله اسدی پیدا کردن که الان نزد پلیس جنایی آلمان هستش، 144 نفر ایرانی که مقیم آلمان هستند با ایشون همکاری می‌کردند و به عنوان جاسوس و خبرچین. این افراد پول دریافت میکردن و مدارکش هست. مطبوعات آلمان در این مورد گزارش دادن. ما از دادستانی آلمان خواستیم که اسامی این افراد رو به افکار عمومی اعلان بکنن و اینا رو تحت پیگرد قانونی به طور علنی قرار بدن، زیرا که ما با یک رژیمی روبرو هستیم که تلاش میکنه از طریق روابط سیاسی و دیپلماتیکش محاکمه اسدالله اسدی و دیگر همکاران جاسوس و خبرچین اون رو روند دیگه‌ای دنبال بشه. به خاطر همین ما از دادستانی کل آلمان تقاضا کردیم که این افراد طبق قوانین آلمان محاکمه بشن و تمام تلاش بر این باشه که نفوذ و صلاح دید دیپلماتیک بر شکل روند دادگاه غلبه نکنه، اینها رو به افکار عمومی معرفی بکنه و نشون بده پشت این داستانها یک رژیمی هستش به نام رژیم جمهوری اسلامی.
در پایان نامه سرگشاده به دادستانی کل آلمان، اسامی امضا کنندگان آن هم دیده می شود که از آن جمله می توان به پرستو فروهر، فرزند داریوش و پروانه فروهر، سیما صاحبی، همسر محمد جعفر پوینده، سهراب مختاری، فرزند محمد مختاری و یا شهره بدیعی، همسر نوری دهکردی از قربانیان ترور رستوران میکونوس، پرویز دستمالچی، یکی از شاهدان این ترور، مهدی اصلانی، یکی از زندانیان جان به در برده کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 و همچنین اسامی گروهی از فعالان سیاسی و مدنی در آلمان هم به چشم می‌خورد. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما در پایان همراه میشیم تا دقایقی دیگر، تا لحظاتی دیگر میبخشید، همراه با مهتاب وحیدی راد و به ملاقات کیانوش اسدی میریم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. 27 سال دارد و دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد است، اما هم اکنون به جای درس و دانشگاه روزها و شبهای خود را در زندان سپری می کند، در زندان اوین. نامش کیانوش اصلانی است، متولد اردبیل و ساکن تهران، جوانی اهل مطالعه و ورزش. در دانشگاه آزاد مشغول به تحصیل بود، در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران. دانشجویی که دوستانش او را جوانی آرام و اهل درس و کتاب توصیف می کنند. دانشجویی که به جز درس و دانشگاه فعالیت‌های دیگری هم داشت، فعالیت‌های مدنی و به دور از هر گونه گرایش سیاسی، دفاع از حقوق اقلیت‌ها و حمایت از زندانیان سیاسی. او نخستین بار 3 سال پیش در تجمعی مسالمت‌آمیز بازداشت شد، تجمعی در قلعه بابک، قلعه تاریخی در استان آذربایجان شرقی. پس از 48 ساعت آزاد شد، اما تنها 1 سال بعد بار دیگر بازداشت شد، این بار در میدان انقلاب تهران. روز اول اسفند سال 97 بود، 1 روز مانده به روز جهانی زبان مادری. مأمورین وزارت اطلاعات او را به علت پخش اطلاعیه‌هایی در رابطه با این مناسبت جهانی بازداشت کردند. کیانوش اصلانی 2 ماه تحت بازجویی بود، بدون دسترسی به وکیل و محروم از ملاقات با خانواده. او پس از پایان بازجویی‌های نفسگیر هم آزاد نشد و به بند عمومی در زندان اوین انتقال یافت تا روزهای انتظار برای محاکمه‌اش را در بند سپری کند. محاکمه‌ای که در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد، دادگاهی که قاضی آن ایمان افشاری این فعال مدنی را مجرم شناخت و برایش حکم 5 سال زندان صادر کرد. همچنین 2 سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و احزاب سیاسی. حکمی که با تأیید قاضی زرگر، رئیس شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران اجرایی شد و به این ترتیب کیانوش اصلانی همچنان در 4 دیواری حبس ماند. همنشین دیوارهای سرد بند 4 زندان اوین تا روز آزادیش 3 سال دیگر.